بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که عقل همه اشیاء، یعنی مشتمل بر کمال همه موجوداته. این مطلب رو با چهار بیان اثبات کردن که توضیحش گذشت. بعد وارد تأیید از جانب فیلسوف شدن که در اصول جیا همین مطالب رو فرموده. عبارتی از ایشون نقل شد و اعتراض جوابی که توضیح داده شد. حالا عبارت دیگری باز از همین اصولوجی ها نقل میشه که باز هم معید بحث ماست. میفرماد که عقول مشتمل، عقل مشتمل بر همه اشیاء، و اگر ما بخوام در موجوداتی که عقلی نیستند موجودی رو پیدا کنیم که نمونه عقل باشه و بتونه بفهمونه که کیف العقل، باید دنبال مثالی بگردیم که ذکر میکنیم، مثل صورت کلی نباتی یا صورت کلی حیوانی، که این صورت در عینی که واحده مشتمل بر تمام کمالات افراد هست. هر فردی از حیوانات، هر فردی از نباتات دارای کمالی هستند، ولی صورت کلی نباتیه و صورت کلی حیوانیه همه این کمالات رو واجده، در حالی که مفرده، یعنی واحده. اون افراد با تعددی که دارن کمالات رو دارن، ولی این با وحدتی که داره مشتمل بر همه کمالاته. حالا اگر چه کمالاتش به وسعت عقل نیست، ولی بالاخره همین رو میتونه به ما بفهمونه که چگونه یه امر واحد میتونه کمالات متعدد داشته باشه، و همین برای ما کافیه. صورت کلی نباتیه دیگه شامل کمالاتی غیر از کمالات نباتی نمیشه، همچنین صورت نوعیه حیوانیه مشتمل بر کمالات غیر حیوانی نیست، اما عقل مشتمل بر کمالات همه موجوداته. پس وسعت عقل بیش از وسعت این دوتا مثالی که زدیم، ولی از جهت اینکه مفردی یعنی واحدی تونسته مشتمل بر کمالات باشه، از این جهت این دو مثال میتونن مثالی برای عقل به حساب بیان، اگرچه وسعت عقل رو نمیتونن افاده کنن. پس ایشون میفرماد اگر ما بخوایم مثالی بزنیم تا به توسط این مثال بفهمونیم که کیف العقل، عقل چیه و چگونه مفردی است که در عین مفرد بودن جامعه کثیری است، یعنی بسیاری از موجودات رو جامعه، کمالات موجودات رو واجده. اگه بخوایم مثالی بزنیم، بهترین مثالش همین صورت‌های کلی است، که صورت‌های کلی اگرچه به وسعت عقل نیستن از جهت اشتمال بر کمالات، ولی از این جهت که میتونن در عین واحد بودن مشتمل بر کمالات کثیر باشن، شبیه عقلن و میتونن از این جهت مثالی برای عقل به حساب بیان. بعد از اینکه این مثال رو زد، به هیولا میپردازه که آیا هیولا هم میشه مثالی باشه برای عقل یا نه. اون حالا توضیحی هست که عرض میکنه. لقال ایزن صورت نباتیه امر ذهنی نیست، صورت نباتیه کلی طبیعیست، موجود است در خارج و این وجود افرادش، البته در ذهن موجود است به نحو کلیت، در خارج موجود است به نحو لابشرط، در ذهن موجود است به نحو کلیت، یعنی به شرط کلیت، در خارج موجود است لابشرط. بله، ولی در این حال همین کلی موجود است به وجود افراد، چون موجود است به وجود افراد پس همه کمالات افراد رو داره، خودش به تنهایی داره، اگرچه در خارج مستقل از شروط پیدا نمیشه، همیشه به صورت به شرط شی در خارج موجوده، ولی در ضمن به شرط شی لا به شرط هم هست. هر جا به شرط شی رو شما دیدید در ضمنش لا به شرط هم هست، بلکه میشه گفت به عین وجود به شرط شیء لا به شرط هم موجوده. پس فرد به شرط شیء و در خارج موجوده، به عین وجود او لا به شرط هم موجوده، چون لا به شرط با به شرط شیء هم سازگاره. لا به شرط دیگه، اگه شیء بهش اضافه کنید قبول میکنه، شیء هم که اضافه نکنید قبول میکنه، حقیقتش در هر دو حال هست، چه شیء بهش اضافه کنید چه شیء بهش اضافه نکنید. پس با به شرط شیء هم حقیقت لا به شرط موجوده، نه اینکه بگیم در ضمنش موجوده، به عین همون وجود این هم موجوده. و چون در خارج ما به شرط شیء های دارای کمالات متعدد داریم، پس وقتی جمع کنید به شرط لا به شرطی هم دارای همه کمالات داریم، با اینکه واحده، لا به شرط واحده، اون به شرط شیء ها متعدد شدن، اما لا به شرطی که با همه اینها هست واحده. نمیخوام بگیم که لا به شرطی که در این زیده با لا به شرطی که در امر یکیه، این نمیخوام بگیم، ولی چون بالاخره این لا به شرط ها همراه شرط آمدن، میخوام بگیم اگر شرط ها رو وردارید تو خارج، اگر شرط رو به کلی وردارید، یه لا به شرط در خارج میمونه، نه چند لا به شرط. ولی الان به تعداد به شرط شیء ها ما لا به شرط داریم، اگر تونستیم شرط ها رو از خارج برداریم یک لا به شرط باقی میمونه، نه الان یک لا به شرط در خارج داریم، الان به تعدد به شرط شیء ها لا به شرط داریم. نه، لا به شرط هایی که یکی باشند دیگه لا به شرط ها گفته نمیشن. اگر لا به شرط هایی باقی میمونن که یک حقیقت دارن، یک حقیقت رو دیگه لا به شرط ها نمیگن، یه لا به شرط، یعنی به قول ابن سینا در هم ادغام میشن. شما فرض کنید در ذهنتون که زید رو تصور میکنید، یه انسانیت در ذهن شما از زید میاد، این انسانیت گرفته شده از زیده، دوباره امر رو که تصور میکنید یه انسانیت هم از امر میاد، آیا در ذهن شما دو تا انسانیت میاد، یا اون انسانیت با اون انسانیت قبلی ادغام میشه، میشه یکی، میشه یکی. هزار تا انسانیت هم شما تصور کنید، هزار تا انسانیت در ذهنتون تصور نمیشه مگر اضافه کنید انسانیت زید، انسانیت هم که این اضافه ها تعددش بده، ولی اگر اضافه نکنید خود انسانیت شما ملاحظه کنید، ولی انسانیت از این جزئی گرفته شده و اون انسانیت از جزئی دیگه گرفته شده، ولی وقتی در ذهن میان چون یک حقیقتا میشن یکی. خارج هم همینطوره، خارج هم اگر شما شرط رو تونستید بردارید، این حقیقت های متعدد نمیمونه، یک حقیقت میمونه، اگر یک حقیقت یک فرد. بله اینا رو عرض کردم، ولی لا به شرط مشتمل بر همین کمالات هست، اگرچه در ضمن به شرط شیء ها. این همه رو من توضیح دادم که اگر لا به شرط تنهایی بخواد در خارج موجود باشه به نفع کلیت نمیشه، مشتمل میشه بر متخالفات و ممکن نیست. اما اگر این لا به شرط در خارج عین وجود، عین وجود افراد موجود بود، همه کمالات رو داره، منطقه همه کمالات رو داره، در این حال واحده، واحده به همین معنی که عرض کردم اگر شرط رو ازش بگیری میشه لا به شرط. حالا اگر این براتون مشکل داره، نمیتونید تصور کنید که صورت کلیه نباتیه در خارج موجود باشه، اونم با نفع کلیت، اینو در ذهن بیارید، یکی بی نداره، چون نفع کلیت داریم. صورت نباتی اگر باشه در خارج هست، اما صورت کلیه نباتی که قید کلیت داره، این دیگه در خارج نیست، در ذهنه. و ایشون هم صورت کلیه نباتی رو میگه یا صورت کلیه حیوانی رو میگه که بالاخره موجود ذهنی هست. اگر شما در موجود ذهنی خودتون داشتید موجودی رو که بتونه مشتمل بر کمالات موجودات خارجی باشه، همچنین میتونید تصور کنید که مفردی باشد، یعنی واحدی باشد مشتمل بر کمالات. لزومی نداره ما این صورت نباتی رو یا صورت حیوانی رو حتما در خارج داشته باشیم تا بتونه نمونه‌ای برای عقل باشه، در ذهنم که داشته باشیم کافیست. و به خصوص که ایشون قید کلیت میاره، چون قید کلیت میاره منظورش حتما صورت ذهنیه، صورت کلیه نباتیه و صورت کلیه حیوانیه، چون قید کلیت داره صورت ذهنی نیست، خارجی نیست، صورت ذهنیه. این صورت ذهنی در عین وحدتش مشتمل بر تمام کمالات موجودی است، موجودات خارجی اغلب همچنین باشه.
صورت ذهن قدرت هم باشه،
آیا این کلی این صورت انسانی، این صورت انسانی که الان در ذهن شماست، این میتونه بر ذهن صادق باشه؟ همین که در ذهن شماست، بله. بر امر چی؟ توجه کنید من عرض کنم، بر امر چی؟ بر بخش چی؟ بر همه اینا صادقه. آیا با کمالاتی که دارن برشون صادقه یا خالی از کمالات؟ بر این زید با این فرد به عنوان این که فرد خارجی انسان ها صادقه، بر امر هم همچنین. یعنی همه کمالات انسانی زید، کمالات بدنیشو کار نداریم ما، کمالات انسانی زید، البته اگر انسان رو عبارت از مجموع بدن و نفس بگیرید کمالات بدنیش هم کار داریم. حالا اگر نگیریدیم علایال، این زیدی که الان در خارج هست با همه کمالات، برش انسانون حقیقتا صادقه، بر امرم انسانون حقیقتا صادقه و هاکذا. آیا انسان که بر اینها صادقه با حس کمالات یا با وجود کمالات؟ حتما با وجود کمالات، که حسش کنید کمالات رو صادقه، که با وجود بدین کمالات رو صادقه. پس این کلی تونست بر همه این موجودات خارجی که دارای کمالات متفاوتن صدق کنه، یعنی خودش مشتمل بر همه این کمالات هست. و چون وجود وجود ذهنی است، منافاتی نداره که متخالفات در این وجود ذهنی جمع بشن. در وجود خارجی ممکن نیست این هم شجاع باشه هم تقصی باشه. در وجود ذهنی چنانچه قبلا بحث کردیم جمع بین سواد و بیاض ممکنه، در اینجا هم جمع بین کوتاه‌قد و بلندقد یا جوان و شجاع ممکنه. صورت ذهنی با صورت خارجی فرق داره. ظاهرا شما در ذهنتون صورت خارجیه، صورت خارجی نمیتونه مشتمل بر کمالات متخالفه باشه، اما صورت ذهنی میتونه. ولی بر زید عالم صادقه. ما که نمیخوام بر علم صادق کنیم، بن له عالمون.
پس معلومه این کمال رو مال این کلی ما نمیدونیم. کمال رو در حالی ما در اول ادعا میدونیم که اول خود همین اشیا،
نه ما ادعامون نیست که خود
اشیا،
یعنی کمالات اشیا رو داره. ولی اگر عقلی نشه باشه یه غلط میشه. کمالات هرشه باشه. انسانی که در ذهن ماست میتونه انسان عالم باشه، میتونه انسان قادر باشه، میتونه انسان شجاع باشه، میتونه انسان با همه کمالات باشه. میتونه یا نمیتونه؟ خب پس بالاخره همه اینا رو داره دیگه. خود انسان انسانه، عقلم عقله. یعنی انسانی که الان در ذهن شماست باید ازش علم و حس کنید تا بشه انسان. ظاهرم باید توضیح بیشتر داده بشه تا اصل مسئله روشن بشه. اشکالا نشون میده که اصل مسئله روشن نشده. ببینید ما که میگیم عقل کل الاشیاء، منظورمون این نیست که ذات عقل یعنی نفس، فلک، زمین و عناصر اربعه و عناصر مرکبه. منظورمون این نیست، که این غلطه که ذات عقل عبارت باشه از نفس. اگه ذات عقل نفس بود که نفس میشد، عقل نمیشد. ذات عقل به ما انه عقلون برقراره، ولی این عقل هم مشتمل بر کمال نفس، هم مشتمل بر کمال فلک، هم مشتمل بر اون کمال آخری موجود. همه رو داره، همه کمالات رو داره، ولی در این حال ذاتش عقله. و چون ذاتش بسیطه و عقله، این کمالات عین ذاتش هست. یعنی همین یه ذات همه رو داره. اگر بیام کمال نفس رو نگاه کنیم، میبینیم کمال نفس در این هست. میخوام کمال فلک رو نگاه کنیم، کمال فلک در این است. نقایص نه، کمال فلک در این است. کمال انسان است، کمال حیوان است، کمال نبات است، همه کمالات درش است. چون همه کمالات رو داره، میتونه واسطه فیض در رسوندن کمالات به مادون باشه. اگر این کمالات رو نداشت که نمیتونه واسطه باشه. خب حالا بیا ببینیم صورت انسانی هم همینطوره، صورت کلی هم که در ذهن ما همینطوره، یا اون فرق داره. ببینیم که صورت انسانی در عینی که انسانونه، چیزی دیگه غیر انسانون نیست. همونطوری که اون عقلون بود، چیزی دیگه غیر از عقلون نبود. در عینی که انسانونه، سازگاره و همچنین نه سازگاره بلکه واجده کمال عالمون رو، رضا صادقه بر عالمون هم هست، کمال قادرون رو بر قادرون صادقه. میفرمایید به ما انهو قادرون انسان بهش گفته نمیشه. بله، به ما انهو قادرون بهش قدرت گفته میشه، به ما انهو عالمون بهش علم گفته میشه. ولی الان همین انسانی که دارای انسانیت هست و کنارش علمه، این مشمول انسان ذهنی هست یا نیست؟ با همین شرطی که داره انسان بر تمام این انسان صادقه، نه فقط بر انسانیتش صادق باشه علمشو بیرون بذاریم، یعنی انسان جاهل ما بگیم انسان علمش چیز بیرونی باشه، بر همین انسان عالم میگیم انسان ها. هیچ عنایتی مجازی هم در کار نیست که بگیم انسانون منصرف میشه به اون انسانیتش و علمشو باید بیرون کنیم به طوری که علمش مزاحم ما باشه. ما انسانان رو اگه لا به شرط لا بگیریم، فرمان شما درست، اگه به شرط لا بگیریم فقط بر انسانیت صادقه، به شرط لا از غیر انسانیت، فقط بر انسانیت صادقه، علم و انسانیت باید برن بیرون. اما یا انسان رو لا به شرط گرفتیم، چنانچه لا به شرط هم میگیریم، کلی میگیریم، این با همه شرایط صادقانه. با همه شرایط صادقانه یعنی چی؟ یعنی میتونه داشته باشه، انسان میتونه عالم باشه، میتونه قادر باشه، میتونه کجا باشه، که همین انسانه، یعنی همین کلی طبیعیه، لا به شرطه. چون لا به شرط اون شرایط اگر زمینش بشن هیچ مشکلی نداره. شما در ذهنتون انسان رو به شرط لا میگیرید، اگر انسان به شرط لا باشه فقط بر انسانیت ذهن صدق میکنه، بر علمش صدق میکنه. و ما بحثمون در کلی طبیعیه، کلی طبیعی به شرط لا نیست، لا به شرطه. حالا یا لا به شرط قطنیه یا لا به شرط مقسمیه، بنابر اختلافی هست. علی حال چون لا به شرط با شرایط میسازه، یعنی اگر عالمون رو قادرون رو و بقیه کمالات رو اضافه کردید قبول میکنه، رد نمیکنه. این تمام بس. اگر دقت کرده باشید اشکال جواب داده شده. اولا باید شما این صورت رو در خارج قرار ندید، ثانیا باید به شرط لا نگیرید، این صورت ذهنی رو به شرط لا نگیرید. اگر به شرط لا گرفتید دیگه کمالات داخلش نیستن، فقط انسان همونطور که میفرمایید بر انسانیت ضد میکنه، نه بر اضافه بر انسانیت، و بر انسانیت هم ضد میکنه، نه بر اضافه به هاکذا. اینی که الان در ذهن شماست انسان لا به شرط لا، انسان به شرط لا، بله فقط انسانه. ولی ما داریم صورت کلی انسان رو میگیم، یعنی صورت لا به شرط انسان رو که با همه شرایط جمع میشه، با همه کمالات جمع میشه. این انسان بر همه صادقه، در صدقش هم هیچ مجازی نیست، در صدقش هم هیچ عنایتی نیست. همونطور که عقل واجده همه این کمالات، اونم واجده همه این کمالات. این خلاصه هست. البته عرض کردم بین مثال و ممثل اختلافی هست، همیشه در بین مثال و ممثل اختلافه. اون سعی که عقل داره این نداره، و همچنین اون وجدانیتی که عقل داره این نداره. عقل واجد است فی الخارج و فی الحقیقه، به طوری که میتونه موتی باشه، اما صورت ذهنی ما اینطور نیست. صورت ذهنی ما واجد است به این معنی که میتونه صادق باشه، همین، نه واجد به این معنی که میتونه خودش موتی علم باشه. این صورت انسانی من نه موتی انسانیت، نه موتی علم، نه موتی قدرت، اگرچه همه رو داره، اما موتی هیچی نیست. فقط میتونه صادق باشه بر انسان، صادق باشه بر انسان عالم، صادق باشه بر انسان قادر. چون داره میتونه صادق باشه، ولی عقل چون داره میتونه موجد باشه. فرق بین مثال و ممثل، ما انتظار نداریم مثال و ممثل هم یکی باشه. اولا در سعه و زیق با هم فرق دارن، عقل سعش خیلی زیادتر از صورت انسانیه و صورت حیوانیه. ثانیا در این نحوه وجدانشون فرق دارن، که شاید هم در ذهن شما همین بوده که نحوه وجدانشون فرق میکنه. عقل داره، واقعا داره که میتونه موتی باشه، او داره به این معنی که میتونه هم بشه، همین، میتونه صدق کنه، بیش از این ازش انتظار نداره. من میخوام فقط همین رو ما از این مثال استفاده کنیم که ممکن است امر واحدی دارای کمالات متعدد باشه، همین. حالا چه جوری دارا باشه اونش دیگه موضوع بحث ما نیست، ما فقط میخوام این رو ثابت کنیم که امر واحد میتونه دارای کمالات متعدد باشه، به شرطی که وحدتش وحدت شخصی نباشه.
داره
این شرط الاشیا
داره، یعنی
چی؟ یعنی چی؟ همینو توضیح بدی؟ همینو توضیح بدی؟ این فکر میکنم اینجا خودش ایراد شده.
قدرت رو داره
به شرط چی داره؟
به شرط چی داره؟
داره یعنی اضافه داره یا این اضافه ها؟
این اضافه
خب
داره اون ها در اونجا اون شما دارید میفرمایید فقط سازداریت را میفرمایید
همین رو دارم عرض میکنم
واجدیت را
واجدیت به این
اون که ما داریم کلیه طبیعی که شرط علم نیست همون که میفرمایید به شرط لا به شرطه لا به شرط نه میتونه باید به شرط اضافه کرد
و جمعن میشه نه جمعن میشه دیگه میتواند و واجد هم هست بگرین که هم میشه چون هم میشه معلوم میشه داره داشتن به این معنی ها نداشتن به معنی اعطا کردن عطا کردن اونجا نریده وقتی فکر کنید همون جوی که عقل داره اینم باید داشته باشه عطا کردن رو نمیگیم این اگر علم و نداشت قابلیت علم داره و علم هم داره اگر علم و نداشت بر عالم هم نمیشه و حمله میشه
چون داره میتونه
هم بشه همون دارایی رو دارایی رو که توضیح دادم اگر تصور بکنید مشکل حل میشه هرچقدر دارایی نه به معنای این که بتونه این چیز رو به دیگری بده ما اگر عالمیم به این معنی که میتونیم علم دست دیگری بذاریم این معنی عالم بودن ماست معنی عالم بودن عقله معنی عالم بودن نفسه ولی صورت علمی اگر عالمه به این معنی نیستش که میتونه علمش در اختیار دیگران بذاره یا اگر انسانه به این معنی نیست که انسانیت به دیگری میتونه بده میتونه حمل بشه آیا شما حمل رو قبول دارید یا نه اگه قبول دارین تمامه دیگه یه دنبال بقیه وقت نریم چون شما هی دوباره برمیگردید سر اون که این نداره یعنی انتظار دارید که اگر داشته باشه باید بتونه به دیگری بده خب اینه که ما اعتراف داریم که همچین دارایی براش نیست همچین دارایی برای صورت ذهنی نیست شما میفرمایید اونی که شما اعتراف دارید که نداره ما میگیم نداره خب با هم موافقیم مخالفت نداریم و قال ایزن وقد نقدر ان نمثل قولنا هذا به امثال عقلیت میتونیم برای این قولمون مثال عقلی هم بیاریم تا فنعلم کیف العقل تا بدونیم عقل چجوریه نمیدونم اگر غیر منصرف نیست که به انسالن اگر غیر منصرف بله منترجمون نیست بله نمثل قولنا هذا به امثال عقلیت فنعلم کیف العقل که بدونیم عقل چگونه فنعلم یعنی حتی نعلم حتی ان نعلم کیف العقل و کیف لا نرضا ان یکون واحدن میتونیم مثال بزنیم تا بدونیم شجال عقل عبارت اینطوره من تقدیر نمیخواد بگیرم خود عبارت این میرسونه ما میتونیم مثال بزنیم به امثال عقلیه تا بدونیم که عقل چگونه از طریق مثال عقل رو بشناسیم و کیف لا نرضا ان یکون واحدا مفردا و چجوری ما راضی نشدیم که عقل واحد مفرد یعنی واحد شخصی باشه ما عقل واحد شخصی نگرفتیم گفتیم واحد عامه چرا راضی نشدیم اگر واقعا غیر واحد شخصی ما نداریم خب عقلا واحد شخصی قرارش بدیم ایشون میگه مثال میزنم تا روشن بشه که غیر واحد شخصی هم داریم و بنابراین اگر عقل رو واحد شخصی نگرفتیم مشکلی پیش نمیاد ولا یکون شیء آخر واحدا که وحدانیته و چگونه هست که شیء دیگری واحد مثل وحدانیت عقل نباشد این عبارت رو دو جور میشونیم معنا کنیم یکی این که اگر عقل واحد شخصی بود ما شیء دیگری رو واحدن که وحدانیت عقل پیدا میکنیم میگیم اینم دومی عقل رو که واحد شخصی میگیم اولی دوباره یکی دیگه مثل عقل پیدا میکنیم که واحدن که وحدانیت عقل بهش میگیم این دومی ولی ما راضی نیستیم که این کارو بکنیم لا یکون شیء اون آخر واحدن که وحدانیت برای عقل دومی دیگه نیست که عقل داشته باشیم همه ی اشیا رو داشته باشه دوباره یه عقل دیگه داشته باشیم همه اشیا رو داشته باشه واحد شخصی اینطوره که دو بر میداره این واحد عامه هر چی رو که شما میخواد حساب کنید خود شامل میشه لازم نیست که یکی دیگر کنارش بذاری یه معنا که لا یکون شیء اون آخر واحدن که وحدانیته هیچ چیز دیگری رو اجازه نمیدیم که واحد باشد که وحدانیته معنای دوم معنای دوم اینه که لا یکون شدن آخر واحدن که وحدانیت دوباره برمیگرده پیش بر من. بله، این که واحدن که وحدانیته معنیش این باشه که چیز دیگری رو پیدا نمی کنیم که به وحدانیت عقل توسعه ای به توسعه وحدانیت عقل داشته باشه، یعنی وسعتش در حد عقل باشه. مثال ها رو براتون میزنیم تا روشن بشه که همه با عقل از نظر وسعت فرق دارن، تا متوجه بشید که هیچ واحدی مثل وحدانیت عقل نیست. وحدانیت عقل وحدانیت وسیعه، ولی وحدانیت دیگران اگر چه وسیعه ولی به وسعت عقل نیست. پس اینو دو جور میشه معنا کرد. چه چه بله، در حد صورت عطف میشه. بله، خب از خودش سوال میکنه. بعد از اینکه میگه میتونیم مثال بزنیم، از خودش سوال میکنه، میگه و ایل امثال نورید و انمثلهو به سوال میکنه. این عبارت توجه کنید اینجوری هستش: چه مثالی رو میخواییم که نمثل العقل رو به این مثال، با چه مثالی میخوام عقل رو مثال بزنیم؟ بعد جواب میده از صورت الکلیت النباتی و حیوانیه. عبارت همینجور که میخونم معنا کنید، معلوم سبزواری همینجور معنا کرده. ایول امثال نورید و انمثلهو به سؤاله، سؤالیست که ایشون از خودش میپرسه. حالا که قرار شد مثال بزنیم تا این وعد روشن بشه، چه مثالی رو میخواییم مثال بزنیم عقل رو به اون مثال؟ بر خودش جواب میده از صورت الکلیت النباتی و حیوانیه. مثالی که میخوام بزنیم صورت کلی نباتی یا صورت کلی حیوانی، که غیر کلیت نشون میده که منظورش صورت ذهنی. فاینکه این بله چرا من استفهام هم میاد و نه آنچه هم میاد، خیلی عبارت پس پلا میشه، اینجوری عبارت نمیارن. و مثالی که نوریدان نمستلهو به از صورت کلیت نباتی بله، چه اینجوری عبارت بیاره؟ اگر میخواست اونو بفهمونه اینجوری میگفت. این عبارت بالاخره یه جوری گفته که اگر استفهامی بگیری مشکلی نداری، اما اگر بخوام همون که شما گیرید مصوله بگیرید، آنچنان مثالی رو که میخوام بهش مثال بزنید صورت کلی هست. اگه لفظه ببینید مرحوم سبزواری توضیح داده، درست هم توضیح داده، حالا اگه جور دیگه هم معنا میشه معناش کنید. خیلی بند این چیزا نشین، نمونید توی حرفا. عبارت های اصولی جا اگه دقت بکنید همش همین هست، از همین قبیله. چون اون سه با عبارت نداریم فکر میکنیم که باید اینو یه جور توجیهش کنیم. اینجوری هم الان رایجه، به خصوص در بین غربی ها که مطلبی رو سوال میکنن خودشون جواب میدن، منتها در یه خط سوال نیست در پایین جواب میده، این دنبال هم نوشته ما نمیفهمیم سوال جواب. از این سوال جواب زیاد توی عبارت های اونها هست. فعل نکه این وجد تا حاضهی کله ها واحدن ولا واحدن علم تا انه کل واحد من هما و این کان واحدن مبشن به اشیاء کثیره مختلفه. این وجدت یعنی اگر بخواهی بیابی همه اینها رو که واحدن ولا واحدن. یه معنا وجدت مثل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم رو بران کن، اذا اردتم القيام الى الصلاه، قمتم رو من اردتم القيام میگیرم. اگر خواستید که اقدام کنید به نماز وضو بگیرید، نه اذا قمتم الى الصلاه بعد وضو بگیرید، اذا اردتم بعد وقتی اراده کردی روزو بگیر قبل از نماز. اینجا همینطوره، این وجدته یعنی اگر بخواهی بیابی این اشیا را که واحدند یا لا واحد یا ولا واحدند، واحدند ولا واحدند، میابی که واحدند، منتها واحدی هستند که اشیای کثیری را شیئیت میدند. شیئیت اشیای کثیری به وسیله این هاست. این یه معنی، یه معنی همین که معنی کنیم عرقتن معنی نگیم. فهمنکه این وجدت حاضری کله ها واحدند ولا واحدند، اگر همه اینا رو واحد ببینیم، یعنی واحد آن ولا واحدن، ولی در اینا رو ببینی واحد نیست، یعنی واحد شخصی، واحد عامه، واحد شخصی نیست. چون اگه واحد شخصی بود نمیتونست این همه اشیا رو در خودش داشته باشه و این همه اشیا رو به قول ایشون شیئیت بده، یعنی ماهیت این همه اشیا قرار بگیره. علم کن نکل واحد من هما، یعنی صورت کلی نباتیه، صورت کلی حیوانیه، ولو واحد است ولی شیئیت دهنده است و اشیاء کثیره، یعنی ماهیت اشیاء، شیئیت اشیاء به ماهیتشه. اگر این ماهیت اشیاء است، پس به اشیاء شیئیت میده، یعنی ماهیت میده. و اشیاء کثیره ای که مختلفن، و اشیاء کثیره مختلفه شیئیت میده، یعنی شیئیت و ماهیت همه این مختلفات خارجی به همین صورت کلیه. پس این صورت کلیه در این وحدت، وحدتی که داره با همه این اشیاء سازگاره. که این هم همون معناست، یعنی در اینی که خودش واحده ولی موازی با اشیاء کثیره است، موازی به این معناشه با همه سازگاره، با همه همراهه، با همشون همراهه، با همه قابل حمله، بر همه قابل صدقه. مبشر این شیئیت دهنده، ماهیت دهنده، چون ماهیت اشیاء دیگه، صورت کلی نباتی ماهیت کل نباتاته، پس به همه نباتات ماهیت میده. این
شعار معنی محلا
بله، اون مشیعه، اگه این باشه مشیعه مبشن درست میفهمه، بله محلا، محلا و اشیاء کثیره، مبشا و اشیاء کثیره، یعنی محلا و اشیاء کثیره. اگه اون بود که من عرض میکردم مشیعه بود، یعنی شیعیت دهنده، یعنی ماهیت دهنده. این مبشا همون که میفرماد یعنی محلا، یعنی مزین و اشیاء کثیره، مزین و اشیاء کثیره، یعنی اشیاء کثیره مصداق بود. خب اما عرض کردم که برای هیولا هم ایشون نمونه ایم از هیولا ذکر میکنن. هیولا رو میفرماد اونم همچنینه، در اینی که واحده، در اینی که واحده اونم با کثیر جمع میشه، اما جمع شدنش با کثیر نه به معنای صدق کردنش علال کثیره، بلکه به معنای اینه که کثیر مختلف رو قبول میکنه و موصوف به اون مختلفات میشه، یعنی صفات مختلفه رو، صور رو تعبیر کرده به صفات، صفات مختلفه رو میگیره و موصوف به اون صفات میشه. هیولا وقتی صورت آبی رو گرفت بهش میگیم آب، به همین هیولا میگیم آب. وقتی صورت ناری رو گرفت به همین هیولا میگیم نار، پس موصوف میشه به این صفتی که اخذ کرده، داراییش به این معنا، نه که واقعا چیزی داشته باشه. هیولا دارا نیست، هیولا قابله، برخلاف مثل صورت کلیه که داراست، منتها حالا دارا به معنایی که گفتیم فرمایشیشو مزین، اما هیولا این چنین نیست. هیولا فقط قابل صفاته، دارای صفات نیست، مزین به صفات نیست، مزین به صفات میتونه باشه. و اما کلمت الواحدت اللطیف الهیولا، اون کلمه واحدی که در هیولاست که قبول کل شئن میکنه، فإنها و این کانت واحدتن و اون کلمه واحده، ولی فإنها مختلفت الصفات، یعنی صفات مختلف داره، صفات مختلف داره. اینم پس نمونه برای بحث ما میشه، ببین تا نمونه‌ای که خیلی با بحث ما فرق داره. بحث ما نمونه ای است که واجده، این واجد نیست، این صفات مختلفه داره، نه اینکه خودش واجد اشیاء مختلف باشه، خودش یه هیولا بیشتر نیست، اما در واجد اشیاء مختلفه، برخلاف صورت نباتیه یا صورت حیوانیه که خودش اشیاء مختلفه، نه میتونه واجد بشه. خودش هیولا جز هیولا، جز هیولا چیزی نیست، اونایی که بهش میدیم خارج از خودشه، ولی صورت نباتیه همین افراد خودشه، یعنی اگر این افراد رو حساب کنین، افراد خودش با خودش فرقی ندارن، افراد خودش هم ماهیت نبات، خودش هم ماهیت نبات، نه افراد خودش چیزی باشد به نام صفت که عارضه بر خودش بشه. در هیولا اینطوره، هیولا خودش اینا موجودات خارجی نیست، هیولا فرشیست که این موجودات خارجی روش میان، روش قرار میگیرن. بازم واجد به معنی این که اینا روش قرار گرفتن، واجد به این معنی که خودش بشه اونا نیست، همین دیگه، واجد میشه، واجد میشه یعنی موصوف میشه، بله واجد میشه یعنی موصوف میشه، نه خود همونا باشه. اما این صورت نباتی از نظر ماهیت همین فرد خارجیه، نه واجد فرد خارجی میشه، خود فرد خارجیه. یعنی الان صورت نباتی از لحاظ ماهیت با اون فرد خارجی نبات از لحاظ ماهیت فرق نداره، اگرچه وجودن فرق میکنه، اون وجود جنسی وجود خارجی، ولی از نظر ماهیتی هر دو یکیه. برخلاف هیولا که هیولا ماهیتش همون صورت پذیرفته شده نیست، صورت آب و صورت نار نیست، صورت آب و صورت نار رو قبول کرده به عنوان صفت، موصوف شده به اونها، نه همونا شده باشه. عقل کل الاشیاءه، صورت نباتیه کل نباتاته، یعنی با نباتات یکیه در خارج، منتها وجودن فرق میکنه. اما حیولا کل این صور نیست، قابل این صوره، پذیرنده این صوره، فرق میکنه بین حیولا که با وحدتش همه این صور قبول میکنه و بین صورت کلیه که با صورت کلیه نباتیه که با وحدتش همه این نباتات فرقه. صورت کلیه همه نباتاته، اما حیولا همه صور قبول میکنه، نه همه صور هست. بله. اما الکلمت الواحدت اللتی فی الهیولا فانها و امکانت واحدتن، ولی واحد به این معنی که اون همه صفات باشه نیست، بلکه فانها مختلفت صفات، صفات مختلف رو قبول میکنه، نه که مختلف باشه. و قال ایزن، مطلب دیگری گفته که باز تتمه بحث و تأکید همین مطلب میکنه. حرفش اینه که ما اگر بخوایم عقل رو قسمت کنیم، قسمت کردن عقل با قسمت کردن جسم فرق میکنه. قسمت کردن جسم الی خارج، قسمت کردن عقل الی داخله. خوب دقت کنید چی حرف میکنید. اگر بخواد جسمی رو قسمت کنید، یه خطی رو روی این جسم قرار میدید و این جسم رو با وسیله اون خط میبرید، قسمتی از این جسم خارج میشه که اون بر خطه. یه چاقو میذارید روی پنیر، پنیر رو میبرید، اون قسمت از پنیر که این طرف چاقو قرار گرفته جدا میشه، خارج میشه، و همچنین اون یکی که این طرف قرار گرفته از اون یکی جدا میشه. پس قسمت جسم قسمت الی خارجه، یعنی بخشی از جسم شما خارج میکنید، از جسم بیرونش میکنید، دیگه جدا جسم نیست. پس هر قسمتی در جسم، جسم رو کوچیکتر میکنه، کمتر میکنه. ولی قسمت عقل الی داخله، هر چی قسمتش کنید براش کمالات بیشتر درست میکنید، چیزی در درون او میبرید و او رو کاملتر میکنید. عقل رو قسمت میکنید به اینکه دارای کمال نفس هست، دارای کمال فلک هم هست، دو تا کمال براش درست کردیم، قسمت رو اضافه میکنیم، اضافه کردیم دوباره در داخل جمع میشه، دارای کمال نار هست، دارای کمال عناصر هست، دارای کمال حیوانات هست، دارای کمال، همینطور هر چی قسمتش میکنید، هر چی تقسیمش میکنید به اشیاء در به اشیاء ذیل خودش، میبینید همه کمالات اونها رو میگیره، در داخل میاره. پس قسمت عقل الی داخله و باعث میشه که عقل با این تقسیم هی بیشتر بشه، کمالات بیشترش رو نشون بده، نه بیشتر بشه، بیشتر نشون بده. اما جسم قسمتش الی خارجه و باعث میشه که جسم با تقسیم کمتر بشه. پس جسم تقسیم جسم با تقسیم عقل فرق داره، قسمت جسم الی خارجه و باعث کم شدن جسم، قسمت عقل الی داخله و باعث زیاد شدن عقله، باعث زیاد شدن در نظر ما ها، و الا عقل زیاد و کم نداره، عقل زیاد و کم نداره، عقل همون اول هر چی هست هست، پیش ما که داریم قسمتش میکنیم با این قسمت اضافه میشه. یعنی من اول عقل رو میدیدم که نفس است و فلک، دوباره که قسمتش کردم میبینم که نفس است و فلک است و جمادات، مثلا عناصر، دوباره که قسمتش کردم میبینم حیوانات هم هست، نباتات هم هست، انسان هم هست. من میبینم در دید من هی اضافه میشه، ولی خود عقل هر چی بوده هست، چیزی بهش اضافه نمیشه، چیزی رو ازش کم نمیشه. قسمت کار منه و با این کار من در دید من عقل اضافه میشه.
قسمت خارجی قسمت
جیس قسمت جیس فیزیکی فیزیکی همی همیتیه تقسیم میکنیم، اما قسمت عقلی که فیزیکی نیست که نباشه و فرق باشه، مهم نیست. حالا این چیزی قسمت میشه، این چیزی قسمت میشه، حتما ما جسم با چاقو قسمت میکنیم، عقل با چاقو قسمت نمیکنیم. بگیم یه فرق دیگه، نه ما قسمت داریم، عرض میکنم قسمت، حالا نحوه قسمت چگونه است، وسیله قسمت چگونه است، اینا دیگه مطرح نیست. بله خب اختلاف خیلیه، هر کدام شما جسم با چاقو حساب میکنید، عقل با چاقو حساب نمیکنید، همچنین اون رو قسمت خارجی میکنید، این از خود خارجی نمیکنید. نحوه قسمت، ابزار قسمت اصلا دخالت نداره، ما اصل قسمت میگیم، اصل قسمت برای جسم یعنی اخراج بخشی از جسم، اصل قسمت برای عقل یعنی ادخال چی در چی در عقل. حالا چی جوری قسمت میکنیم، با چه وسیله قسمت میکنیم، اصلا مطرح نیست. کدام اعتباریه؟ نه اونم قسمت حقیقیه، اونم قسمت حقیقیست منتها در اعتبار ما. فرق بین قسمت اعتباری و حقیقی، قسمت اعتباری اینه که در عقل چیزی نباشه من اعتبار کنم، این قسمت حقیقیه. در عقل حقیقتا قسمتهایی هست، من در اعتبار خودم قسمت میکنم، در واقع قسمتی نیست، یک پارچه است. در واقع آن چه که در عقل هست یک پارچه هست، من در اعتبار خودم قسمت میکنم. فرق است بین قسمت اعتباری و قسمت حقیقی در ظرف اعتبار. من در ظرف اعتبارم عقل رو قسمت میکنم، قسمت قسمت اعتباری نیست. حقیقتا این اقسامی که من درست میکنم در عقل هست، از قسمت اعتباری نیست. قسمت اعتباری اینه که اقسامی در عقل نباشه من اعتبار بکنم. ولی این چنین نیست. ما داریم چیزهایی رو که در عقل جدا جدا لحاظ میکنیم، ولو جدا جدا نیست، ما داریم جدا جدا لحاظ میکنیم. یعنی قسمت در اعتبار من پیدا میشه، نه قسمت اقسام اعتباری باشن. تقسیم رو میشه گفت اعتباریه، تقسیم اعتباریه. یعنی اینجا اونجا قسمتی نیست، من تقسیم کردم در اعتبار خودم، ولی در واقع اون همه اقسام اونجا هست، هر دو تقسیم کردم. بله همین دیگه، قابل انقسام به این صورت که عرض میکنم، قابل انقسام به همین صورت که عرض میکنم که نه تقسیم خارجی چنانچه در جسم هست، تقسیم به همین صورت که میبینید کمال کذا رو داره، کمال کذا رو داره. این کمال کذا و کذا داشته نه واقعا عقل رو تقسیم کنه، در اعتبار من داره تقسیم میشه. اگر واقعا میخواستیم عقل رو قسمت کنیم، شما سوال میکنید عقل مجرد قسمت نمیشه، اشکالتون رو وارد بود. ما که نمیخوام واقعا قسمت کنیم، ما در اعتبار خودمون قسمت میکنیم. اما اقسام، اقسامی که پیدا میکنیم اقسام اعتباری نیستن، اقسام اقسام واقعی هستند، ولو به لحاظ قسم بودنشون اعتباری هستند، ولی به لحاظ اصلشون که در عقل موجودن واقعا موجودن، نه اعتبار. حالا تعبیر کرده دیگه، ضرورت نداره، میخواد بیان کنه، میخواد بگه فرق است بین تقسیم جنس و تقسیم عقل، ضرورتی نداره. یه بیان دیگه بیارید، ایشون میگه که یه بیان داشتیم برای تایید مطلب، یه بیان دیگه میاریم. حالا اگه یه بیان دیگه هم آورد میشه، البته به اون بیانم چه ضرورتی؟ بله ضرورت نیست، ولی چه بیاره ما تفنن در عبارات داشته باشیم، عبارتمون غلط نباشه، چند جور عبارت میگه. و حالا ایزن لیست قسمت العقل مثل قسمت الجسم و ذالکن نه قسمت الجسم به خط مستوین الى خارج، قسمت جسم به وسیله خط مستویست الا خارج. این فرض کرده که مثلا چاقویی رو به منزله خطی گرفته، چون خط مستوی رو بر جسم وارد میکنیم و جسم مقدارش که اون طرف خط میفته تقسیم میشه. و اما قسمت العقل یکون و الا داخل، این بله مستقیم مستقیم، اما قسمت العقل یکون و الا داخل. ای فکر میکنم الا داخل الاشیا باشه، الا داخل الاشیا باشه، فی داخل داره ولی فکر میکنم الا داخل باشه، حالا نمیدونم در حضرت شد فی هم بتونیم معنیش کنیم. یعنی قسمت عقل در داخل اشیا راه پیدا میکنه، یعنی عقل میره در داخل اشیا. اگر شما عقل رو تقسیم کردید بردیدش در داخل اشیا، او رو نفس هم قرارش دادید پس بردین داخل نفس، او رو حیوان هم قرار دادید پس بردینش داخل حیوان. این حالا عبارت اصولی هست دیگه، بالاخره باید به یه صورت توضیح داد. وقتی که کتاب ها رو ترجمه می کردن، بالاخره ترجمه ها همه خیلی گویا نبود، همین الان شما همینطوره، بعضی ترجمه ها نمی تونه اصل رو درست استفاده کنه. آدم وقتی به اصل مراجعه می کنه می بینه یه جور دیگه گفته شده، وقتی به ترجمه مراجعه می کنه ترجمه خیلی سنگین آمده. حالا خود اصل اصولی که مراجعه بکنید شاید مثلا خیلی مطلب رو راحت بفهمید، اما اینجا به ترجمه شما مراجعه می کنید ترجمه سنگین. حالا عرض کردم جاهای اولی که وارد شدم گفتم از جاهای آسون اصولی است، جاهایی داریم که واقعا میشه گفت غیر قابل فهمه از بس فکوندتش با یه عبارات عجیب غریب. حالا نمیدونم اصلش هم همینطور بوده یا این مترجم این کار کرد. خب تا اینجا کلام اصولی هم تموم شد. بعد از کلام امیرالمومنین علیه السلام شاهدی میاریم تا شاهد اولمون رو به وسیله این شاهد ختم کنیم. نفرمایید که این شاهد رو باید قبل از اصولوجی ها می آورد که مهمتره، در پایان آورده تا ختام و همسکان باشه. اگه در اول می آورد اینجور دیگه توجیه می کردید، حالا که در پایان آورده می گیم بخاطر اینکه ختام و همسکان باشه. امیرالمومنین علیه السلام انه قال الروح ملکون. روح همونیست که ما الان اسمش عقل گذاشتیم، که در لسان شریعت بهش گفته میشه روح، گاهی هم گفته میشه روح الامین، همون روحی که در سوره قدر گفته میشه نازل میشه. ما مدعی هستیم که اون عقله. حالا اون روح رو حضرت میخواد توضیح بده که چی هست، چند وجه داره، چند زبان داره، چند لغت داره. اینا عبارت های حضرت رو میخوام اینطور ازش استفاده کنیم که میفرماد این عقل یا این روح مشتمل بر چه کثراتی است. ما الان داریم همین بحث میکنیم دیگه، عقل رو میخوام مشتمل کنیم بر کثرات. حالا ببینید حضرت اون رو مشتمل بر چقدر کثرات میکنه، شاید نتونیم براش عدد بیاریم. همون یه دونه اولی که ضرب میکنیم میره رو میلیارد، یه اولیشی که ضرب میکنیم از میلیارد میگذره، دوم میذارش دیگه معلوم نیست کجا میرسه. الروح ملکون من الملائکه که لهو سبعون الف وجه، 70,000 صورت، ولی کل وجه سبعون الف لسانه، هر زبانی از این هفتاد، هر چهره ای از این 70,000 چهره 70,000 زبان داره. 70,000 در 70,000 ضرب بشه ظاهرا میشه 49,000,000. 4,900,000 4,900,000 تا زبان فقط دارش هست. خب حالا ولی کل لسانن سبعون الف لغه، این حالا ضربش کنیم دیگه از میلیارد هم دیگه میگذره، از بلیارد هم میگذره. بلیارد چه نداریم؟ بلیون. بلیون همون میلیارد هم بله؟ چرا؟ تکثره. ولی ببینید کثرتی که همین به ظاهر نشون میده چقدره، الان همین تکثری که نشون میده چقدره، داره نزدیک به نهایت میشه. گاهی از اوقات میگن 7 تا گروهی گفتن منظور از 7 تکثره، نه واقعا 7 تا باشه، یعنی زیاد 70 تا 40 تا، اینا عددا رو میگن، عددیست که میخوان نشون بده که کثیره. اون 70 و 40 و 7 که خیلی زیاد نیستن، اونها رو نشونه کثرت میگیرن. اینی که داره نزدیک بی نهایت میرسه این نشونه چه کثرتیه. بله اینا نشونه کثرته، ولی نمیخوام بگیم حتما، حالا شاید حتما همین مقداری که ایشون میفرماد حتما همین مقداره، شاید بیشتر از اینا باشه، داره کنایه میاره از کثرت. ممکنه بس نه واقعا همینقدر که ایشون میگه باشه. ولی کل لسان سبون الف لغه که اگر 70,000 رو دوباره در 4,900,000 ضرب کنیم باز زیاد میشه، از تریلیون و از اون یکی بعدی کاتریلیون هم میگذره، چون بلیون که همون میلیارده، بلیون و بلیار فرم نمیخون، بعدش که تریلیون میشه باید هم کاتریلیون. خب اون وقت یوسف به الله به تلک اللغات کلها، با تمام این لغات خدا رو تصدیح میکنه. هر تصدیحی کمالیست، پس هر منشأ تسبیح هم کماله، بنابراین او دارای این همه کمالات، دارای این همه کمالاته که داره تسبیح میکنه. بعد از این کمالات هم کمالات صادر میشن، همونی که اصولیان گفت، گفتش که عقل دارای صفاتی هستن. اولین به کلامی که ازشون نقل کردیم، لأن فیه جمیع صفات لشا و لیس فیه صفت الا وهی تفعل شیئا مما یلیق بها، که هر صفتی که در عقل هست منشأ وجود یه چیز مناسب خودش هم هست. اینجا هم همچنینه، در روایت آمده که به هر لغتی که تصویح میکنه، هر تصویح این منشأ خلق ملکی از ملائکه میشه، که پس هر کدوم از این کمالات هم منشأ وجود کمالی که خارجن، به طوری که این کمالات که در خارج وجود میگیرن از کمال او چیزی کم نمیشه، اون کمال خودش رو واجده، ولی در این حال منشأ کمالی از کمالات خارج هم میشه. خب اگه ما قاعده الواحد رو قبول کنیم، قاعده الواحد رو قبول کنیم، بگیم خدا مثلا موجود اینچنین آفریده، موجود اینچنین آفریده، یه وجود آفریده و اون وجود که یک بوده در این یکی بودن اینچنین شده، خدا یه وجود آفریده که این همه کثرات درش حاصل شده، نه کثراتش خدا آفریده، خدا وجودش داده، این وجود مستلزم کثرات بوده، تا این وجود حاصل شده کثرات هم همراهش بودن. اینطوری که قاعده الواحد خلل بر نداره. و الا اگه بگیم خدا این همچین موجودی رو ساخته، این موجود با این همه کثیری از خدا بخواد صادر بشه، دیگه قاعده الواحد از میره. برای این که ثابت قاعده الواحد تحفظ کنیم، ناچاریم که بگیم خدا یه وجود آفریده، منتها وجود این چنینی، وجودی که مستلزم این همه کثرات بوده و کثرات هم همراهش بوده. اگه اینطور باشه، لازمش اینه که خدا با یک فیض یک وجود آفریده باشه که این وجود میتونه برای تمام خلق تمام عالم کافی باشه. یعنی اینقدر کثرت داره دیگه لازم نیست ده تا عقل درست کنیم. چون که مشهد درست کردن که اول کثرات رو در عقل اول مقداری قرار میدن، میگن تو عقل دوم بیشترش میکنن، در عقل سوم بیشتر میکنن، در عقل دهم که میرسن میگن دیگه داره بی‌نهایت میشه. اما اولش میشه بی‌نهایتش کرد با این بیان. وقت بگیم که بقیه فیوزات از طریق همین روح به بقیه میرسه، هیچ مانی نداره. اگر بتونیم قاعده الواحد رو قبولش کنیم، اثباتش کنیم، اینجوری باید توجیه کنیم. اگر هم قاعده الواحد قبول نباشه که خدا مستقیم همین آفریده، به توسط این یا بدون توسط چیزای دیگر میآفرینه، که اصلا بحث عوض میشه. و یخلق و عرض میکنه برای این آخر وقت، و یخلق من کل تسبیحتن و یخلق من کل تسبیحتن ملکون، و از هر تسبیح ملکی خلق میشود. نه او خلق میکند، خدا به توسط تسبیح او خلق میکند که خالق خداست. منتها این واسطه در فیضه که ملکی که یتیر و مل ملائکه الایوم القیامه رو میشه ظرف بگیرید، میشه متعلق بگیرید به یتیر و میتونید متعلق بگیرید به یخلق و بهتره که متعلق بگیرید به هر دو. تا روز قیامت این تسبیح میکنه، تا روز قیامت هم خدا علی الدوام خلق میکنه. وقت تا روز قیامت هم هر ملکی که خلق میشه تا روز قیامت به بقیه ملائکه پرواز میکنه. این اله رو الهی و منزله رو متعلق به هر دو بگیرید بهتره، چون مالی نداره. الحمدلله.